باش ای من به فدای تو شبم جان دلم باش آرام دلم باش درمان دلم باش ای من به فدای تو شبم جان دلم باش فدای تو شبم جان دلم باش آرام دلم باش درمان دلم باش ای من به فدای تو شبم جان دلم باش آینه به زیبایی تو ما ندیده هر کس به تو را دیده ز خود دست کشیده آینه به زیبایی تو ما ندیده هر کس که تو را دیده ز خود دست کشیده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رجایی و با هنر هر دو شهیدی هستند که در جبهه‌های نبرد با قدرت‌های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند امام خمینی رحمت الله علیه گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان خدمت رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و جمع دیگری از شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور و در تهران سه‌شنبه 8 شهریور ساعت 10:30 صبح مکان میدان بهارستان خیابان مردم مجتمع فرهنگی رفاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
ظهر پنجشنبه شما شنوندگان جان بخیر باشه ممنون که همراه شبکه رادیویی سلامت هستید همونطور که میدونید در هفته دولت هستیم و یاد و خاطره شهیدان بزرگوار شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم و البته باید خدمتتون بگم که فردا روز کارمند پیشاپیش به تمام کارمندان سرزمین عزیزمون ایران تبریک میگم و الهی که روزیتون زیاد باشه و تنتون سلامت می‌دونید که شیر یه غذای کامله و سرشار از کلسیم، فسفر، پتاسیم، زینک و پروتئینه. لطفاً از مصرف شیر مخصوصاً برای کودکان غافل نشید.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
نوشیدن یک لیوان شیر هنگام خواب به ویژه برای نوجوانان و جوانان موجب کاهش اضطراب‌های پیش از خواب و برای سالمندان سبب خواب طولانی تر و کم شدن دفعات بیداری می شود. در فراورده‌های تخمیری شیر نیز موادی وجود دارد که ضد افسردگی و در بهبود خواب مؤثر است. برای اینکه خواب راحتی داشته باشیم، بهتر است علاوه بر مصرف شیر و فراورده‌های آن قبل از خواب، از خوردن مواد تحریک کننده اعصاب مانند چای، قهوه و نوشابه‌های گازدار نیز خودداری کنیم.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز شنونده نیمه دیگر من باشید.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام، من دکتر لیلا رحیمیان هستم با برنامه نیمه دیگر من از شبکه رادیوی سلامت. به مدت حدوداً نیم ساعت عزیزان شنونده با شما همراه هستم. سلام به شما جوانایی که به هر دلیل هنوز مجردید. ما اینجا هستیم تا روایت شما رو از دوران مجردیتون بشنویم. اگه به هر دلیلی الان حوصله شنیدن این برنامه رو ندارید، ما رو در فضای مجازی دنبال کنید و روایت های برنامه رو میتونید اونجا بشنوید. نشانی صفحه ما نیمه دیگر نقطه FM102. لطفاً با ما همراه باشید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. امروز در خدمت خانم دکتر سعیده سرافراز مهر روانشناس هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر سرافراز مهر.
سلام عرض کنم خدمت شما، مجری خوب و توانمند برنامه و همه شنونده های عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر که وقت ارزشمندتون رو به برنامه نیمه دیگر من اختصاص دادید. ممنونم که امروز هم با ما همراه هستید. خانم دکتر اگه موافق باشید سری بزنیم به اتاق مشاوره و روایت امروز رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بشنویم.
اتاق مشاوره. بیست ساله بودم که پدرم رو توی تصادف از دست دادم و مادرم منو بزرگ کرد. 25 ساله که شدم به مادرم گفتم من علاقه به ازدواج ندارم و نمیخوام عروس بشم. مادرم سریع گفت زبونتو گاز بگیر، این چه حرفیه میزنی؟ همسایه ما 3 تا پسر داشت که برای هر 3 پسرش خونه ما اومدن خواستگاری. اسم من توی محل سر زبون افتاده بود که دارم خواستگار رد میکنم. از بعضی ها هم میشنیدم که میگفتن دختر افاده‌ای و بد اخلاقه. اما توی زندگی من شوخی و خنده به اندازه کافی بود، اما با خانواده‌ام. ولی با هر کسی هم قدم نمیشدم. سرم رو مینداختم پایین و میرفتم سر کار. توی فروشگاه فروشنده بودم و آدمای زیادی رو هر روز میدیدم. زن و شوهرایی که انگار با زور اونا رو به هم بستن تا شکلی خانواده بشن. حتی توی فروشگاه هم با هم دیگه دعوا داشتن. یه جورایی کاملا محترمانه توی کلامشون به هم بی‌ادبی میکردن یا صورتشونو کج میکردن و راه خودشونو میرفتن. چند تا بچه هم آویزونشون بودن. از نظر منم ما تشکیل خانواده یه معنای دیگه ای داشت. احساس میکردم دارم توی این پوچی زندگی میکنم و گم میشم. خب ازدواجم بکنی بعدش هم بچه داری و بزرگ کردن بچه ها و بعدم مردن خودتو تمام. یعنی این چیزی بود که مردم واسش از صبح تا شب می دویدن؟ اما من خودم رو کاملا می شناختم. من دختر کمالگرایی نبودم، اما برام مهم بود کسی که کنارم زندگی می کنه مشکل خاصی نداشته باشه. مثلا اهل رفیق بازی و کارهای علکی نباشه، خود شیفته نباشه، بتونه عاقلانه فکر کنه و زندگی کنه. خلاصه مغزم پر بود از این حرفا. راستش الانم که 35 سالم شده هنوزم تو رفتارها و زندگی آدمای متأهل چیز جذابی نمیبینم که بخوام ازدواج کنم. به نظرم اگه زندگی آدمای متأهل قرار اینجوری باشه، بهتر آدم همیشه مجرد بمونه.
حالا احوالتون خوش و خرم باشه. خیلی متشکرم که با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. برنامه نیمه دیگر من. خانم دکتر سرافراز مهر، به اتفاق روایت خانم میتره 35 ساله رو شنیدیم. به نظر میاد این خانم دورنمای زندگیشون به نوعی خالی از معناست. نظر شما چیه؟
واقعیت معنای زندگی یک معنای بسیار گسترده هستش که بسیار از جنبه های مختلف زندگی رو شامل میشه.
بله.
و یک بُعد نداره. اون روایتی که من شنیدم یک جوری میشه گفتش که یک احساس و بینش این آدم رو نسبت به مقوله ازدواج و متأهل شدن نشون میده که حالا میتونی بگی خیلی خوشایند نیست، مطلوب نیست، یا احساسی که از تجربه متأهل بودن به ایشون دست داده در تصوراتشون به قول شما خیلی معنای قابل توجهی نداره که خوشایندشون باشه. اما خب میتونه جنبه های دیگه زندگیشون بررسی بشه، کما اینکه یک جای توی روایتشون گفتن که من با خانواده هستم، خانواده‌ام اهل شوخی و خنده هستش و خب این قسمت از روایت قابل توجه هستش.
بله.
اما بله، نسبت به متأهل بودن و زندگی متأهلی یک رنگ و بوی متفاوتی داره و خیلی براشون دلچسب و دلربا نیستش.
ضمن این که خان دکتر میترا اشاره میکنه که خب اقتضای شغلش افراد زیادی رو میبینه در فروشگاه ها، یعنی زوجهایی رو میبینه که حتی تو فروشگاه هم با هم دعوا دارن و محترمانه به نوعی به همدیگه بیادبی میکنن و موارد این چنینی. این مشاهداتی که میترا داره و برداشتش از زندگی مشترکم به نظر میاد متأثر نیست و تأثیرگذار روی تصمیمش نیست. راجع به این چه نظری دارید؟
واقعیت اینه که من اگر به شخص جای این آدم بودم بهش حق میدادم، درکش میکردم.
درسته.
و این خیلی مهمه که ما محیط اطراف و محیط زندگیمون با چه افرادی احاطه شده باشه و ما با چه مواجهه هایی در طول روز و در طول زندگیمون برخورد بکنیم. چیزی که خیلی مهمه اینه که حالا شاید ما باید این موضوع رو بارها و بارها در طول زندگیمون با خودمون مرور بکنیم که زندگی واقعی نه اونقدر شیک و فانتزیه مثل زوجهای اینستاگرامی که هر لحظهشون پر از لبخند و شادی و یک زندگی لاکچری هستش، لوکس هستش، و نه اونقدر تلخ و زننده است مثل دعواهایی که ما بعضن ممکنه در بین زوجین ببینیم و مشاهده بکنیم. این خیلی خوبه که ما بدونیم که ذهن ما یه وقتهایی متاسفانه به خاطر عدم تربیت، عدم پرورش، عدم رشد میکرده و رفتارهای متناقض، متعارض، آسیب زننده‌ای که از آدمها میبینیم رو پیدا میکنه، انتخاب میکنه و روشون متمرکز میشه.
بله.
به هر حال شاید این خانم زوجهایی هم دیده که خیلی عادی، حالا من نمیگم خیلی عاشقانه لزوما، موقعیت
بله.
خرید موقعیتی نیستش که آدمو بخوان حتی رفتار عاشقانه داشته باشن، میتونن رفتار عادی نور و معمول داشته باشن، اما خب ذهن متمرکز که حاصل پرورش و تربیت ما از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی هستش به نتیجه میرسه که از ازدواج اینه قرار دعوا کنم. بله، ممکنه چالش و دعوا هم قسمتی از زندگی زوجه این باشه، اما لزوما اون دو دقیقه نیستش که من میبینم، اون سه دقیقه و پنج دقیقه نیستش که من در واقع فروشنده هستم و یک مشتری میاد و با همسرش اختلاف داره. 60 دقیقه بعدی که اون دو نفر دست به دست هم هستن و دارن با هم دیگه بستنی میخورن و ما نبینیم.
بله.
اصلا متوجهش نباشی.
درسته.
این خیلی بستگی به این داره که ذهن من در طول زمان چجوری پرورش پیدا کرده، ما خودمون چجوری پرورش میدیم. من اصلا با این حرف نمیخوام منکر این بشم که توی این روزها و زندگی روزمره هممون ما افرادی رو نمیبینیم که اختلاف دارن، میبینیم باشون هم مواجه هستیم، حتی ممکنه تو زندگی خودمون هم تجربه بکنیم. اما اینکه من چی رو انتخاب میکنم تو رفتار آدم‌های اطرافم به نگاه و بینش من خیلی بستگی داره.
یعنی خودمون انتخابگر هستیم خانم دکتر؟
در... ببینید بازم تکرار میکنم، من واقعیت جامعه رو، اینکه به چه سمت حرکت میکنیم، ما مشکلاتی داریم و باید زوجهای ما تربیت بشن، مهارت یاد بگیرم، نمیخوانم کار بکنم ابدا. ولی خیلی مهمه که نه فقط راجع به روابط زوجه، به طور کلی اینکه من توی خیابون که میشم ترافیک رو میبینم، یا یعنی اینکه ماشینم که الحمدلله خوبه و یه کولری داره، اینکه من آدم‌هایی میبینم که شادم میرن سر کار الحمدلله یه شغلی دارن که این صبح زود این ترافیک درست شده یا باز ترافیک رو میبینم، این بینش من نسبت به قضايا خیلی در تجربه احوالاتی که در طول روز تجربه میکنم تاثیرگذار هست.
پس در واقع نگاه متعادلی باید داشته باشیم خانم دکتر به قضايا که در کنارمون رخ میده، مثل میترای 35 ساله عزیز که حالا به خاطر شغلشون به هر حال افراد زیادی رو میبینه، زوجایی رو که ممکنه با هم مشکل داشته باشن، و شما هم خیلی ریز و ظریف و به جا اشاره فرمودید که خب شاید همین زوجی که اختلاف دارن ما داریم میبینیم دعواشون رو، بحثشون و جدلشون رو، یک ساعت بعد در حال شیرینی خوردن یا بستنی خوردن باشن و لحظات خوب و خوشی رو در کنار هم داشته باشن. یا اون موردی که خیلی باز هم به ظرافت اشاره فرمودید، زوجهای فضای مجازی که این روزا خیلی هم باب شده، فکر میکنیم واقعا زندگی این افراد همیشه در نهایت آرامش و همیشه در بهترین حالات ممکنه. یعنی این نگاه متعادل خودش یه بینشی رو ایجاد میکنه که افراد یه مقدار واقع‌بین نسبت به قضايا و حتی به زندگی مشترک نگاه کنن، درسته؟
بله، من حتی میتونم بگم نگاه سالم، یک اندیشه سالم. اندیشه سالم نمیگه که شما قرار نیستش که تعارض نداشته باشی، نمیگه که شما قرار نیستش که ناراحتی و احساسهای منفی رو تجربه نکنی، شما قراره که از یک تجربه اون وجه سالمش رو برداشت کنی. مثلا الان من اینطوری براتون توضیح بدم، من به این میتر خانم حق میدم و میتونم درکش بکنم، شاید این روزا همه ماها و خیلی از جوانها این نگرانی رو از باب تشکیل زندگی متأهلی داشته باشن، اما نگرانی یک بحثه، این که نگرانی من تبدیل میشه به اضطراب و انقدر نیروی بازدارندگیش قوی بشه که منو تا سن 35 حالا بعد از اون هم هدایت بکنه که من وارد یک رابطه معنادار نشم، این میشه وجه ناسالم.
درسته.
ما میتونیم نگرانی رو تجربه بکنیم و بابت نگرانی اقداماتی انجام بدیم، مثل اینکه مشاوره بگیریم، از بزرگترامون راهنمایی بگیریم، تو انتخابمون دقت بکنیم، مسیر عاقلانه پیش بریم، علائم و نشانه های رفتاری آسیب زا در طرف مقابلمون رو شناسایی کنیم، بهش توجه بکنیم، این میشه نگرانی و قابل توجهه. اما وقتی تبدیل میشه به استراب، یک نیروی بازدارنده بسیار قوی میشه برای اینکه من اهدافم رو تو زندگی پیش ببرم، این برای ما نگران کننده هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
ممکنه به بله نسل جوان ما آسیب وارد کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. اگه اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، ما بریم یه بخشی داریم با عنوان پیاده رو، بریم و صدای شنونده های عزیزمون رو بشنویم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت هستم. باش
راجع چی بخواه سوال کرده بود؟
یک دو سه.
ای وای بر من،
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23.
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو میتونم ازتون خواهش کنم یه فایل صوتی رو گوش بدید و نظرتون رو در موردش به ما بگید؟
آخه ازدواج کنی؟ حماقت نکن، قدر آزادی تو بدون. ببین نگاه کن، عشق دنیا رو تو میکنی، هیچکی نیز ازت بپرسه بگه کجا بودی؟ کجا میری؟ کی میای؟ آزاد، آزاد و رها. من اشتباه بزرگی کردم دیگه. یه زمانی بود، یه روزگاری بود، من گفتم آقا مثلا رفتار خلاف عرف داشته باشم، متفاوت با سایرین ازدواج کنم، از این اداهای مثلا چی ازدواج کردم، توش گیر کردم.
<تص->
خیلی خیلی افراطی داره صحبت میکنه و خب خیلی بستگی داره به اینکه تو ملاک و ارزش‌هات قبل از ازدواج چی باشه.
راستش من نمیتونم بگم که کاملا با حرفی که زد مخالفم یا اینکه موافقم، ولی خب فکر میکنم همه چی به وقتش باید اتفاق بیفته.
اگه آدم انتخاب درستی داشته باشه خب نتیجه خیلی خوبی میده، ولی اگر که انتخاب درستی نداشته باشیم نتیجهش میشه همین صحبتایی که این آقا داشت.
از اینکه همچنان شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید از شما بی نهایت سپاسگزارم. بله، بخش گزارش مردمی رو به اتفاق شنیدیم، اما همچنان در خدمت خانم دکتر سرافراز مهر روانشناس هستیم با روایت خانم میترای 35 ساله. خانم دکتر اگه موافق باشید بیایم راجع به اون بخش از روایت خانم میترا با هم گفتگو کنیم که قدری داره خودش رو برای ما معرفی میکنه. میگه من دختر کمالگرایی نبودم، اما برام مهم بود کسی که کنارم زندگی میکنه مشکل خاصی نداشته باشه، مثلا اهل رفیق بازی و کارهای علکی و خودشیفتگی و موارد این چنین نباشه، خلاصه که عاقلانه فکر کنه. نظرتون در این مورد چیه؟
اولا که واقعا خیلی خوبه که هر کسی که میخواد ازدواج بکنه به این آگاهی و بینش برسه که طرف مقابلش از یک سلامت روان نسبی برخوردار باشه. من جنبندیشو اینطوری میگم، سلامت روان نسبی. ویژگی‌هایی که ایشون گفتم، بله خب کسی که یک قسمت یا قسمت‌هایی از سلامت روانش دچار آسیب باشه این ویژگی‌ها تجربه میکنه، مثل رفیق باز بودن، مثل خودشیفته بودن. در نهایت من یک ویژگی مشترک برای آدمی که کارآمد نیست، چه به عنوان همسر، چه به عنوان کارمند، چه به عنوان یک دوست میتونم به کار ببرم، اینه که آدم متعهد و مسئولیت پذیری نیست. حلقه مفقوده بسیاری از آسیب‌های این روزهای جامعه ما عدم مسئولیت پذیری و عدم تعهد هستش. این ویژگی هایی که ایشون گفتن و مثال هایی از یک رفتار ناسالم هستن، بسیار از ویژگی های دیگه هستن که حتی رونمای شیکی هم دارن، رونمای بسیار دلربایی هم دارن، اما آسیب زننده هستن، میتونه برای همه قابل توجه باشه.
خب خانم دکتر تشخیص این آیا با خود میتراست؟
آفرین. تشخیص این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ ببینید خیلی مهمه که زوجها، و الحمدلله من این روزها دارم میبینم با عنوان کسی که در حیطه فعالیت میکنه، که زوجها به ویژه زوجهایی که از عقل و درایت برخوردار هستن، خیلی دست در دست یک مشاور عاقل و فهمیده، این عاقل و فهمیده و با سواد بودن خیلی مهمه که من تأکید میکنم، دارن برای انتخاب همسر پیش میرن و خب به لطف خدا خیلی کمک تونستن بگیرن به خاطر اون بینشی که در نهایتشون اتفاق افتاده. خیلی وقتها با چند تا آگاهی که یک مشاور روانشناس به زوجها میده خیلی خوب تصمیم نهایی رو با درایت زوجها میگیرن. ببینید تشخیص یک سری از ویژگی ها لزوماً از طرف من به عنوان یک فردی که تخصص تشخیص ندارم نمیتونه رخ بده. مثلا دارم میگم ممکنه شما یک نفری که از عزت نفس بالایی برخوردار هستش، توهین رو نمیپذیره، بی ادبی رو نمیپذیره، برای خودش احترام قائل هستش، رو خدای نکرده ممکنه به اثر عدم آگاهی با یه فرد خودشیفته اشتباه بگیری.
درسته.
این خیلی مهمه که ما تحت نظر یک آدم متخصص و دلسوز بتونیم این مسیر رو پیش بریم. اما یک اشتباهی که بعضن از طرف بعضی از زوجها اتفاق میفته اینه که خدای نکرده توی یک بازه رفتاری هیجانی علائم رفتاری طرف مقابلشون رو میبینن و انکار میکنن. مثلا یک علاقه مندی نسبی رخ داده یا طرف مقابلشون یک شرایط خوبه مثلا مالی یا اجتماعی داره بر فرض مثال، به خاطر اون نقاط مثبتی که نظر خودشون بوده یک سری از ویژگی های رفتاری در اون طرف میبینن و انکار میکنن. درست دیدن خیلی مهمه، انکار نکردن هم خیلی مهمه، ولی این درست دیدنه صرفا متکیه بر دانش شخصی نیست. من میتونم علائم رو برداشت کنم، یادداشت بکنم و بعد در مشورت با یک آدم متخصص به این نتیجه برسم که آیا این آدم خدای نکرده اختلال داره یا نه، این یه ویژگی شخصیتیشه.
درسته.
یا اینکه مثلا یک صفت بارزشه. اینها حتما نیاز به کمک یک متخصص داره.
که یعنی خانم دکتر به دور از هیجانات با یک تعادل در واقع طرف مقابل رو
بله
به نوعی اسکن کنن و نظر کارشناس و متخصص رو هم این وسط جویا بشن. خانم دکتر اینجا باز یه موردی رو من در روایت میترا خانم داشتم میدیدم که برام خیلی جالب بود، اونجایی که میگه در واقع عاقلانه فکر کنه، باز اینجا هم همون نگاه متعادل به نظر میاد خیلی باید پررنگ باشه. در دیدگاه میترا اینه که طرف مقابلش که آدم انگار، حالا درستی خودش میگه من کمالگرا نیستم، اما اگه یه قدری دقت کنیم شاید بعضی از رگه ها رو میگیم رگه وجود داره. این که میگه من عاقلانه باشه طرف مقابلم، یعنی انگار میخواد یه طرفی باشه خیلی هم درگیر احساسات نباشه. باز نظر شما چیه در این خصوص که آیا میتونیم یه فردی رو فقط ما جنبه منطقیش رو بهش نگاه کنیم و از اون طریق و از اون بود در واقع مورد بررسی قرارش بدیم و مهر تایید بهش بزنیم؟
ببینید، عاقلانه تصمیم گرفتن برای هر بره از زندگی خیلی خوب و خوشاینده. خب
درسته،
ولی ما نباید فراموش بکنیم که ما آدم ها با احساساتمون زندگی میکنیم و هیجانات ما بخش قابل توجهی از زندگی ما هستن. شاید من احتمال میدم یک قسمتی از حرف این میتر خانمی که این روایتو میگه به مچوریتی یا پخته بودن هم اشاره بکنه.
علی.
یعنی این که نه این که این آدم احساس و هیجان نداشته باشه، اما بتونه احساسات و هیجاناتش رو در موقعیت های مختلف مدیریت بکنه.
درسته.
مثلا
علی.
یا توی هر موقعیتی بتونه تلاش بکنه بهترین تصمیم رو بگیره. فکر میکنم معنی عاقلانه بودن رو اگه بخوایم یه مقدار عقل شما منطقی بهش نگاه بکنیم این باشه. اما ما نمیتونیم هرگز انتظار داشته باشیم که یک پسر 25 ساله مثل یک آقای 35 ساله فکر بکنه.
بله.
نمیتونیم تصور بکنیم که یک آقای 45 ساله با یک پسر 26 ساله به مقدار از پختگی و مچوریتی رسیده باشن به طور کلی. با این حال ما کیس ها و افرادی رو داریم که تو همون 25 6 سالگی انقدر عاقلانه و پخته فکر میکنن
بله.
تصمیم میگیرن که بعضی یک آقای 40 45 ساله هم متعارض با اون دیدی.
یعنی اون سن رشدیشون با سن تقویمشون قدر متفاوته.
بله، بله.
جلوتره.
اما بله. به طور کلی ما نمیتونیم اصلا این پختگی که ما حاصل سن و گذر زمان هستش رو نادیده بگیریم.
درست.
اتفاق میفته. تجربه آدم ها، شکست هاشون، ناکامی هاشون، موفقیت هاشون، مجموعه اینها یک پختگی رو برمقام میاره. اما این عاقلانه بودنه به این معنی نیستش که من احساسات و هیجانات طرف مقابلم رو
نادیده
و خودم رو توی این رابطه نادیده بگیرم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما سخن پایانی شما چه راهکاری برای خانم میترا و موارد مشابه ایشون دارید؟
من صحبت پایانی برای به خصوص حالا خانم هایی که توی این شرایط هستن، چون واقعیت اینه که هنوز هم تو فرهنگ ما خانم ها باید منتظر باشن که انتخاب بشن و شرط که متفاوت هستش اینه که کمال گرایی نه، اما عاقلانه بودن رو انتخاب بکنن درسته، اما حواسشون باشه که واقعیت زندگی خیلی متفاوت تر از اونی هستش که ما خیلی بخوایم وارد ریزه کاریاش بشیم. لحظات خوشایند هست، خوبی ها، خوشی ها هست. برای لحظاتی بابتش نگران هستن میتونن مهارت کسب بکنن، میتونن کتاب بخونن، آموزش ببینن، نه اینکه دوری بکنن و فاصله بگیرن. این فاصله لزوما خیلی مشکلی رو حل نمیکنه، چون اگه مدل رفتار من بابت هر چیزی این باشه، من شاید یک سنی رو بگذرونم از کار و ازدواج و تحصیل و بابت این نگرانی فقط یک زندگی پرتنش رو تجربه کرده باشم و لذتش بهره من نبوده باشم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. و البته خیلی از فرصت ها ممکنه این وسط از بین بره.
بله، البته.
خیلی متشکرم خانم دکتر سرافراز مهر عزیز که امروز وقت ارزشمندتون رو به برنامه نیمه دیگر من اختصاص دادید.
برقرار موفق باشید.
متشکرم. پایدار و پاینده باشید. در پناه خدا. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
وقت شما شنوندگان جان بخیر باشه. بهتون پیشنهاد میکنم که بی خیال تمام دلواپسی ها به موسیقی دلنوازی گوش کنید. فنجونتون رو سر بکشید و بگذارید انقدر حالتون خوب باشه که یادتون بره امروز چند شنبه است.